یک شنبه 24 مهر ماه 1401، نشست سوم فقه هنر سال دوم، استثناءات غنا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستظرید تحت عنوان مسئله پنجم، ما مواردی رو داریم از آنچه که گفته شده از غنا استثناء شده میخونیم. طبیعتا شبیه این بحث در موسیقی هم میاد دیگه، چی میشه. و یکی از مواردی که دوست دارم سریع‌تر بگذاریم، ولو بحث‌های علمی خوبی داره، میگن خدا، هی جیمی دال الف همزه، خدا. ما که خوب نمیدونیم، ولی میگن شطور برای سیرش وقتی آواز میخونی خب خیلی راحت سیر میکنه. التغنی فی سوق الابل المسمى بالهدى. از نظر موقعیت فقهی بین الفقها، بین الفقها جماعتی استثناء کردن و جماعاتی مخالفت کردن، یعنی مشهور علی خلاف رفتند. ولی هست بعضی ها استثناء کردن، مخصوصا اهل تسنن سنی ها مورد رو استثناء کردن. از نظر موقعیت شرعی که بحث علمی نسبتا خوبی داره، یک معتبره‌ای داره جناب سکونی از امام صادق، از رسول خدا فرمودن زاد المسافر الهدا، و شعر تا آخر حدیث زاد المسافر الهدا. حالا این مثلا بخواد جواز استفاده بشه، توشه مسافر خداست، یعنی اگر بلد باشه و خوش صدا باشه برای شطور، خودش وسیله است، یک زاده، چون شطورش راحت تر میره. حتی میگن اینقدر راه میره که شطور هلاک میشه ولی وای نمیشه، مست میشه،
سرگرم میشه.
من در هر صورت از این روایت خواستم استفاده کنن بعضی ها جواز رو. خب مثلا حتما باید اینجور هم بگیم، میگیم اگر حرام باشه که امام نمیگن، بلا بسیگن زاد و مسافر از شراب، شراب هم زاد مسافر میتونه باشه. قاعدتا امام معصوم وقتی بیان میکنن، تازه از امام هم نیست، از پیامبره، میخوان بگن جایزه. ولی این روایت یک موانعی در پیش داره. اولین موانعش دو تا روایت از امام صادق که ازش استفاده میشه منع. حالا من میخونم، داورش میخوام شما بکنید. در یه روایت اینه که فضل هاشمی نقل میکنه، اما یستحی احدکم ان یقنی علی دابته، وهی تسبح، حیا نمیکنید، حیا نمیکنه یکی از شماها که پشت دابه بخونه در حالی که دابه تسبح در حالی که دابه تسبیح میگه مثلا اینجوری معنا کنه. چون میدونید روی اعتقادات ما موجودات هم شعور دارن، حیوان شعور داره، موجودات شعور دارن و موجودات تسبیح میکنن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی السماوات نه من فی السماوات، ما فی السماوات. کلون قد علم صلاته و تسبیحه. منتها خب بشر از بس لوسه و خودخواهه یه چیزی رو که نمیتونه بفهمه میگه وجود نداره، و حالی که نه اونو تسبیح میکنن. اون داره تسبیح میکنه، توی که اشرف موجوداتی داره چرت و پرت میگی، مثلا میخونی میتونه دیگه ترانه میخونه، حالا هرچی شعر حافظ میخونه، حالا هرچی بالاخره اون تو سبه و تو داری تغنی. البته من غفلت کردم، چیز جالبیه این، شاید تو سبه به معنای سیر باشه، یعنی داره راه میره، حیا نمیکنه یکی از شماها بخونه در حال که چطور داره راه خودشو میره. ارتباطش هم اینطوری هستا که
اگه نری بخون،
اگه نری بخون و خودش داره میره. حتی حضرت میخواستم میگه اذیتش نکنید، حالا اون دیوانه هست هرچی بخونه اون میره، شما دیگه اذیتش نکنید. یعنی میگم گاهی اینقدر میره که حتی منفجر میشه، میتره که اصلا از نفس میفته. سبهه یا سبهه به معنای چیز باشه، سیر کردن.
اینجوری از مانعیت
چی؟
در بر از مانعیت اینجوری از مانعیت در بر اینجوری، یعنی کردن اصلش مبلغانه هم که اگه دام نده.
بله پس دلالتش حالا بماند، دلالتش هم بمانه.
تازه اگه استاد از من طبق نظر شما درات بعد میشه ازش استفاده کلی هم شاید کرد که هر جا که یه قرض درست و حسابی داره بعید میتونه اونجوری استعمال کنه، اصلا جایز باشه.
خب حال اون دیگه باید ظهور داشته باشه، این اثبات میکنه ولی نفع نمیکنه. یه قاعده کلی در نمیاریم که هر جا مثلا فایده داشته باشه. چرا؟ یه چیز بعد ما خواهیم گفت که اگه بنا شد به یه چیز رسیدیم بگیم دیگه اختصاص به خدا نداره. بله اختصاص به مثلا اگه مثلا یه راننده میگه من خوابم میاد برام بخون که من مثلا بتونم رانندگی کنم،
قرینه این
اون میشه،
قرینه حیا و تغنی همون تسبیح سازگارتره. یعنی حیا جو بالاخره معنا پیدا کنه، اون داره غنا تغنی میکنه ولی این داره تسبیح میکنه. حیا در اینجاست.
نه حیا نمیکنه که حیوانو اذیت میکنه، اون که داره میره سیر میکنه، شما چرا اذیتش میکنید؟ چون تسبه البته فکر کنم وقتی که با تسبه هم نخونیم تسبح بخونیم، ثلاثی مجرد بخونیم. داره سیر میکنه، شناوره. خود سبه یعنی سبحه، یعنی شناور بودن. حالا اینو نگاه کنید، من به اصطلاح تو بحثونم اثری نداره، تردید دارم، ولی اگه معنای سیر باشه اصلا ببینید کسی هم حالا این دغدغه بشه براتون ماجراجویی که کسی هم مثلا الان لغت رو میتونید بیاید اینترنت جواب میده، بیارید سبحه اصلا تلفظش رو درست تلفظ کنیم، اشتباه تلفظ کنیم.
استاد از اون جاهایی که اصلاح شد خیلی به درد میخوره.
اما یستحی احدکم ان یغنی علی دابته و هیه، حالا بخونیم تو سبه. بکنم
ممنون شما حرمت در نمید از این مفرد
اخلاقی نتفاقت ابتدای ما جاهایی جوری فرمید که
اصلا هیچ کدامش حرمت در نمیاد، چه تسبح باشه چه تسبیح باشه حرمت در نمیاد. بله حرمت در نمیاد، ما معتقدیم دلالت بر حرمت نداره. این هم که گفتم معارض روایت سکونیست، معارض نیست که. یه روایت دیگه هم هست که این البته چرا اینا هم دقت کنید آوردید یا نه؟ خب مشغول نشید چون وقت
چند تا چیز هست، صبح هست، صبح هست، صبح هست، صبح هست،
نمیدونم. خب بله کلام که زیاده.
صبح هست، صبح هم به راهی دور رفت.
خب همین پس دیگه تسبح دیگه
تسبح
دیگه من
صبح هم دیگه تسبیح کرد من
تسبیح کرد
خودتون گفتید سراش کنید
میخوره
واقعا
معنا
میخوره
اون احتمال سازگاره. خب حالا ما اینا تشدید گذاشتم، ما بی تشدید میخونیم. اینا خیلی تشدید ها اونا نمیشه حساب کنیم. یه تسبه حالا بعدیشو دقت کنیم، این اینم چیز ازش در نمیاد از این جهت لا تزربوها علل اثار. امام صادق میفهمون که شتر را حیوان را نزن به خاطر لغزیدن. وزربوها علم نفار، ولی اگه چموشی میکنه بزنش. البته منظورم معلومه، نه اینکه زدن در حدی که مثلا بالاخره حیوان اذیت بشه، حیوان هم حقوقی داره. من تعجب کردم از برخی از فقها گفتن نه هیچ حقی نداره. بعد همونن وقال امام صادق فرمودن لا تقنوا على ظهورها، پشت حیوان نخونید، آواز نخونید. اما یستحی احدکم ان یغنی على ظهر دابه، حیا نمیکنه پشت حیوان بخونه. و هی حالا تسبه یا تسبه،
با قرائن اول این دومی همون سیر در میاد دیگه، اذیتش نکن بره هلاک شه.
حالا بله میدونید که اگر چکم بکنیم دیگه ازش چیز در نمیاد، یعنی
میفته.
ولی اولش لا تقنو، اون قبلی نداشت، قبلی این نهی داره رسما. ولی خب این روایت مرفوع است، یعنی سند درستی نداره. حالا ببینید یه روایت سکونه داریم، فرض میکنیم داله بر جواز. دو روایت، یکی فضل هاشمی است، یکی هم مرفوعه کذا بعضا اصحابنا. فرض میکنیم داله بر من، گرچه اولیش اصلا داله بر من نیست. اینجا خب دیگه فضلای اصلید و باید بلد باشید راههایی که وجود داره. یکی مثلا بیام حمله بر کراهت بکنیم، لا تقنو مقابل جواز زاد المسافر کذا حمله بر کراهت بکنیم. یکی داله بر جواز، یکی داله بر من. حمله دلالی مقدمه بر اصلا استقرار تعارض، تعارض مستقر. یه چیز دیگه میتونیم بگیم دیال، اینا راه هاییست که باید مطرح کرد، اینه که این دو روایت مخالف با عام است و روایت سکونی موافق عام است. روایت موافق در تعارض با روایت مخالف کنار میره.
خود سکونیت سنیه،
حالا خود سکونی هم سنیه، از قضات سنیه، و احتمال اینکه امام ازش تقیه کرده باشن هست. سقه باشه اما خب منافات نداره
چنده.
البته اگر بخوام حرف آخر بزنم، بعضی در سنی بودن سکونه تحمل دارن اینا رجال، چون اینا در حال تقیه بودن، بالاخره خودشون رو درگیر و حکومت نمی کردن، مثل اونها نماز می خوندن، مثل اونها حرف می زدن، پست قبول کرده بودن. لذا دلیل بر سنی بودنشون و اینکه ولایت اهل بیت رو نداشتن نداره. سکونی این احتمال هم درش داده شده، ولی خیلی غیر مشهوره این احتمال.
اخیراً خیلی تقویت کردم استاد، میگم چون شاگرد سنی هم نداشته اصلا، اکثرا شیعه بودن و حتی بعد امام صادق هم بهش مراجعه میکردن شیعه ها و اینها.
حالا دیگه ترازوه دیگه،
حالا این
مثلا تعبیری که از امام صادق میکنه جعفر مثلا، بعضی میگن این تعبیر مال یه شیعه مثلا چیز نیست، یه برحال یه وزنی میگم موازن است. دورانای پیچیده هم بوده، افرادم مختلف بودن، سلیقه ها مختلف بوده، واقعا سخت آدم درسته بره. اصلا یه چیز دیگه بهتون میگم، مرز بین شیعه و سنی به این شکل الان چیز نبوده، اینا نکاتیه. آقایون با این وضعیت ها من عرض وای میسم، با این وضعیت ما نمیتونیم معتبر سکونی رو بگیریم بدون دغدغه و قائل به جواز بشیم. شاید هم این مشهور که قائل نشدن، اونا خود سکونی رو روایت رو داشتن، روایت سکونی رو داشتن و حتی سنی هم دارن، یعنی تو مجامع اسلامی مشهور بوده اون روایت زاد المسافر الهدا، ولی خود چرا فتوا نمیدن؟ اینا به خاطر همه بحثای لذا ما آقا اون دوری که تدریس کردیم گفتیم لم یثبت استثناء القناع. البته همیشه میده که ما یک الف تراز منعی میاریم، یعنی اگه قائل بشیم که القناع به ما و قناع از محرماته که ما قائل نیستیم، الف تراز این که یکی از عناوین محرم قناع هست، دیگه استثناش در خدا ثابت نیست. همونطور که در اون چیزم قبلی در اعیاد ثابت بود، در اون قبلیش ثابت نبود. درست؟ حالا اگه اجازه بید من تمامش بکنم وای میسم. حالا اگه قائل به جواز شدیم، آیا میتونیم توسعه بدیم؟ مثلا از طریق فرض کنید فهم منات، منات قطعی باید فهم بشه که اینجور جاها سخت هم نیست. مثلا حالا خداوند متعال چرا شطور رو استثناء کرده مثلا؟ خب اگر یه جای کارایی داره، کاربردی داره، اثری داره، یه راننده میگه بر من بخون تا منم رانندگی بکنم، اینم شروع میکنه خواندن، میخونه اونم میگه مثلا، به نظرم بسته نیست دیگه، مگر خیلی آدم منجمد و ای بخواد لجبازی کنه بگه نه ما مناطات احکام رو اصلا نمیفهمیم، حتی جایی که شاره وارشون یه حرفی دیگه است. چه آقای زمین
در مثل این روایت که مثلا نه اومده بعد امام در توضیح گفته اما ما یه سطحی اینطوری بودیم که اینطوری توضیح داده امام، این روایت رو نمیشه مثلا اخلاقی برداشت کنه، برفرض که همه چیش درسته، نهی آمده اما نهی ارشادی که بخواد، نهی مولوی که بخواد باشه و اینها برداشت نشه، چون توضیح داده تا ما حیا نمیکنه که این اینجوریه اون اونطوریه، با توجه به توضیحی که داده شده نمیشه گفت مثلا این دسته از روایت اینجوریه.
ببینید این دیگه خوشبختانه علما بحث کردن و ادبیات خوبی هم داره، اگر به هر دلیل پس کلام امام، پیش کلام امام، همراه کلام امام یه چیزی بود که دیگه به تشخیص اینجا، چون عرف هم مرجع دلالت تصدیقی عدله، مرجعش عرفه، بحثی هم نداره، چانه زنی هم نداره، اگر واقعا لطمه بزنه یا شک ایجاد کنه، حتی شک هم ایجاد کنه، نتیجه میشه تابع اخص ما. یعنی همون است که میگن آیا تعلیلاتی که ائمه میارن بعد از کلامشون، آیا این تعلیلات لطمه میزنه یا نمیزنه؟ حالا لطمه به ظهور بزنه، لطمه به این بزنه که اصلا امام در مقام مثلا چیز نیست، در مقام چی میگن بیان شریعت نیست، اشکال نداره. معیار لطمه خوردن ظهوره و لطمه نخوردنه. اگرم فکر کنید میتونیم یک ضابطه ای بدیم، نمیتونیم بدیم.
وجدان
چی؟
ظهور
وجدانیست دیگه. بله یه روایت هست که امام دارن چیز نشید، کفیل نشید، پشیمان میشید، کفیل میشید، الکفالت و قرامتون خسارتون ندامتون. ها آقایون فقها هی فتوا دادن به کراهت کفالت. دیدید دیگه، تو خودت از تحریر بگیرید بیرید اون بر منهاج صالحین برای بیرید عقب بیرید. کفالت مکروهه. کجاش مکروهه کفالت؟ مکروه. من شما کفیل بشید من شب عیدی از زندان بیام بیرون، مکروهه؟ یعنی از عدله اینجور در میاد؟
استادی رو من در تو تلویزیونم از هستادی رو شنیدم یه مقدار آخه ببینید شما میتونید شب عیدی پول بدید من از زندان میام. کفالت یه گرفتاری هایی داره که نوعاً بعد انسان پشیمان میشه ولی از اون خیلی بدتر بیشتر میشه
بشه پشیمان. مگه آدم پشیمان بشه ولی کاری یه نفر رو حل بکنه؟ نه، حضرت میخوام این مثل عالم بلده. مثلا یه طلبه میاد میگه که آقا من میخوام کفیل بشم بشم، میگم اگر میتونی پولاشو بعد قسطاشو بدی. من که پشیمون شدم اصلا امام در مقام به
این بشم خوبی که حال
امام اونم که بزن به چه مناسبت من گفتم
شبه این یکی وقت یکی دو سال پیش فرمودید
چه مناسبت من نه واقعی نه من مفصل دیگه تو بحثان دارم. من خیلی مهمه این بحث
این
که
آیا
احکام
میخواد کرات اختزایی
دیگه
اصلا کرات اختزایی مگه نیست؟ حالا هرچی کراهت، حالا اون میشه حرف دیگه که تصور کراهت، ولی اینکه ما ائمه رو
دائم در
مقام بیان شریعت بدیم. وقت اون فقه و مصلحت من 12 تا شأن آوردم دیگه، کسی نیورده تا حالا نیورده بود. 12 تا شأن اونجا تصویر کردیم. وقت بعضی از این شؤون به درد استنباط میخوره، اما بعضی از شؤون به درد استنباط نمیخوره و چقدر اثر داره بگذاریم. حالا بذارید خب میخواد ختمش کنیم
و... از مشتم امکان هست ما توی اینجا دست دو روایت ملک فرمانی دابه ته بود درست ارز میکنم
چی؟
دابه بود توی دو روایت
بله.
اونجا ما خدای شطور رو داریم. اینجا کسی هم داره بگه اونجا تخصیص در واقع ما اصلا به تعارض نرسیم بگیم دابه هم از استر و اسب و اینا هست، اینجا فقط شطور استثناء شده.
نه اصلا خوندن مال شطور بوده اسب نمیفهمم.
تاریخی هم هست در تاریخ
اصلا اینا
نه
اصلا مال اونه مرد زا هیچ کس هم نگفت این یه لعنت در شیطان بگیر تموم شد بعض احتمال رو باید نه نه در شیطان
آزا ولی من این آخر الان نفهمه یعنی میشه اینجوری گفت الان اینجوری شما جمعنی کرد گفتید این استثناء نمیشه حالا ولی این لسان اینجور روایات آیا میشه گفت هم کنیم بر اخلاقیت چون اونجا که در مقام بیان
من هم جواب دادم موارد فرق میکنه. حتی اخلاقی نگید، اخلاق که میگید مثل این که جدا کنیم، نه بگید که غیر بیان شریعت.
حالا منار که تکلیف و
غیر بیان شریعت بگید. من اینجور میگم که حضرت مثلا میخواستن یه نکته اخلاق بخور شما حالا میگید اخلاق یه نکته بگن که آخه تو بشری مثلا
یه آثار وضعی داره مثلا
اشکال نداره ولی باید به ظهور مثلا این اصلا دلالت بر حرمت نمی کنه که بخوایم بگیم این مثلا قری نشه.
چرا استاد این نفر چرا نمیکنه دلالت
بر حرمت؟ برای اینکه حیا نمیکنه. خب حیا در همه امور واجبه.
نه با اون نهیه میگیم با اون چی با اون
لا تقنو
با نهیه میگیم بعد بگیم امایی هستن مثلا یعنی یه جور خب. سوق به حکمت
مثلا همون رو نگاه کنید همون رو نگاه کنید جمله تمام شده اصلا. لا تقنو علا ظهورها اینجوری بگیم حالا میخوایم عرفا به عنوان عرف جمله تمام میشه یا الله. بعد حضرت میگن که خواستون باشه او داره تسبیح میکنه شما دارید میخونید حیا نمیکنید. یعنی من باشم این عبارت رو ظهور شکن نمیگیرم برای اون عبارت، جمله تمام شده آمده. حالا حضرت الان یه وجهش هم اشاره میکنه که اصلا بفهم تو که بشری رو اشرف مخلوقاتی داری میخونی اون داره تسبیح میگه. این اگر تشدید نکنه حرمت رو تضعیف نمیکنه که میگم مورد موارد متفاوته این جوریه.
اصلا اون مبدا این چای زمینی گفت پس تاری دارید با اون مبدا اصلا به حرمت نمیرسه چی بود؟ چون یه چیزی اشاره کرد که اصلا شما یعنی موضوعا گفت شما به حرمت نمیرسی که حالا بگیم که این مثلا میخوایی بحث اخلاقی بود که
نه با تا روز رو فقیقی که
نه برعکس چون اخلاق و فقر ما جدا نمی کنیم، نمیتونیم بگیم صفه اخلاقیه پس فقهی نیست پس حرمت نداره. نه،
یعنی الان شما بفرمایید خدا حرام،
خدا حرام استثنان
نیست. خب استاد با توجه به مبنایی که شما دارید که اصلش حرام نیست،
خب دارم رو مبنا میگم، مبنا دیگه الان میرسیم اون چیز که شما هست. مثلا میرید بعضی ها گفتن که اصلا خدا موضوع از غنا خارجه، ان العرف لا یراه مطربا و علیه فظاهر انه خارج من مفهوم الغنا موضوعا. وقد مال الیه صاحب الجواهر بل ربما ادعی ان الهدى قسیم للغنا بشهادت العرف و حین اذن یکون خارجا عن الموضوع. خب این خروج موضوعی داره هست، ولی ما اونجا نوشتیم که این چه حرفی شما میزنید به آقای خویی آقای صاحب جواهر، گفتیم این خیلی میگن موضوعا خارجه. ما گفتیم که شما سند دادید خوشحالی کس بخونه همون مطرب بخونه، چنان شطور بخونه که هیچ رقاصی و لوتی هم نتونه بخونه. این که صاحب جواهر میگه موضوعا خارجه، بله اکثرا خب این شطور بانان میخوندن، اینا فنی که نمیخوندن صدا میدادن، اما حالا یک خشیجی گذاشتن پشت شطور برای شطور خوند.
این خودش معید نیست که یعنی مناسب مجالس لهو و لعب موضوعیت داره، و الا حالا یه خوندنی که صرف یه سرود صرف یه این میشه با اینا قرینه سازی کرد.
اینایی که میگن موضوعا خارجه همینطور معنا میده، که غنا رو صوت مطرب لهوی مناسب مجالس لهو و لعب میدونن بنا بر الاختصاصی به صوت لهوی و گفتن اینجا موضوعا خارجه. ما عرضمون اینه که شما چه سندی میدید، چه سندی میدید برای همه هداها که موضوعا خارجه؟
آخه لهو با مناسبت مجالس مثلا ایشونوش این دوتا مثلا یه آهنگی هست،
نهی که تو مجالس ایشونوش باشه، مناسب مجالس ایشونوش. ممکنه پشت شطور هم یه جور میخونه ها، طرف میگه فقط هم یه خانمی میخواد یه شراب میخواد. اتفاقا این حواستون باشه، اینه که میگم مناسب مجالس باشه، نمیگم تو مجالس لهو و لعب باشه، مناسبت اصلا طرف داره
مدعی شجریان چه مناسبتی با
هیچ نداره
نداره
با
من خودم. خب طبق مبنای همین آقایون هم نداره دیگه،
نداره خب اونا هیچ ورزا اونا قائل نیستن دیگه. من
ولی مهم مدعی ممکنه مناسبت داشته باشه،
ممکنه داشته باشه من حبته نه واقعا نه، ولی آقای اینجور میگه رضا وقتی میپرسه میگم مناسب مجالس نه، ولی قرآن بخونه. اما خب والا مثلا چطور میشه رضا؟ ما که محتوا را میاریم تو غنا دیگه بلدی دیگه، اینو بحث پارسالمونه دیگه. ما که محتوا را میاریم به خاطر اون روایات ذیل آیه کار سخت میشه. مثلا صرف صوت چطور صوتی باشه که بگیم این صرف صوت
باشه،
بگیم اینا مثلا فقط یه شرابی میخواد یک خانمی باشه، صرف صوت. این آقایون که میگن صوتی که وقتی میگیم مفاد میگن نه کار به مفاد نداریم، میگیم آلات میگن اون که موسیقیه، نه خود غنا صوت، میگن صوتی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. مثلا چیه؟
خب ما تو مبنای خودشون هم اشکال داریم که اگر این مبناتون هم خودتون قبول کنید، خیلی از این موسیقایی که میگید مشکل داره مشکل نداره، شما مناسب نیست. یعنی اهل فسق و فجور بپرسید میگم ما اصلا با اینا گریه هم نمی کنیم.
خب حالا دیگه ما قسم خوردیم چیز حرام کنه، حرام کنه، حلال خدا رو حرام کنه. حالا واقعا من
اینکه جایز
میدونم یه چیز بهتون بگم، حالا به من کسی که بالاخره میدونید شاید ادعای ما بشه کسی برنامه تو این بحث به خاطر همون همایشایی که داریم سه سال الان بیشتره، سه سال که سه بار فتاوای فقهای ما تو شایدم گفتم قبلنم، فتاوای فقهای ما در غنا و موسیقی فتاوای تنزیهیه. حالا اینو جایی نگیرین، روزنامه ها میگیرن فوری تیترم میکنن، بیشتر ها جنبه تنزیهی داشته، بیشتر جنبه این که احتیاط کنیم که بیشتر بگیم که
چون چیز خطرناکی من
خطرناکی آره راه باز بشه. اگه راه باز بشه دیگه
نمیشه
جمعش کرد. شروعش با شماست، ختمش با شما نیست. یادتون باشه پارسال تو بحثای فلسفه فکر اومد گفتم اونجا که تو آسیب شناسی رفتار فقها، آسیب شناسی رفتار فقها تو بحث غنا چند تا آسیب بود. یکی ابهام که یادمه از مکاسب آورد که این چه فتوایی، چه جور صحبت کردن، این چی دست مقلد میده.
خب خودشون هم میگیم ما خودمون قسم نمیتونیم.
خب حالا ممکن بالاخره یه آسیبه ولو آسیب گریزناپذیر. یکیش این بحثی که حتما پارسال هم اشاره کردم، بحث نگاه تنزیهی، نگاه تحذیری، نگاه احتیاط.
نموزی جای فقها ها تونتر از شریعت رفتن، یه جای برعکس.
بله اونم هست.
این در فقه نظایری داره، مثل اینکه یه تار موی زن بیرون باشه یا خانم مثلا جلوگیری بشه از اون مفسده. خیلی جا بگیم وجوب تحذیری مقدمی داره مثلا برای اینکه در یک مفسده عظیمه نیفته مثلا.
خب حالا یه دفعه خود شارع، این شارع چرا فرموده که مثلا ولو در حد کراهت، مثلا جای اگه زنی نشسته هنوز تا جاش گرمه شما ننشین، حالا اگه فتوا به کراهت بدیم درست شو. اینا مثل همون کمربند ایمنیه، میگن کراهات کمربند ایمنیه برای محرمات. به همین خاطر هم دیدم خب یه موقعی مثلا من خیلی وقت رو این فکر میکردم، اتفاقا یه خانمی به این نکته رو تذکر داده بود، گفتم خدا خیرش کنه اونم که چرا فقهای ما رو کراهات زود میپرن مثلا امروزی ها میگن حالا اینا کراهات، نه اینکه تو واجبات محرمات معطل میشن تو کراهات زود پرش میکنن، در حالی که کراهات کمربند ایمنی است برای محرمات، یعنی یه نوع تضمینه. خب یه دفعه شارع خودش این کارو میکنه، مثل اینکه مثلا میگه نظر با شهوت با ریبه، خود شارع آورد. اما یه دفعه نه، ما اضافه میکنیم. مثلا فرض کنید برای رقص زن هیچ دلیل بر حرمت نداریم، برمیداریم یه فتوا میدیم، میگیم چون لحوه داشت شیخ انصاری شادی مفرده از حرام. خب کجا شادی مفرد حرامه؟ اینا نگاه های تنزیهیه که کار رو خراب.
رقص زن برای چی بود استاد؟ استاد فرمود رقص زن برای زن و شیخ اینجوری فرمودن.
رقص زن که جایز نمیدونن دیگه. رقص رو جایز نمیدونن. و یدخل فی ذلک الرقص و تصفیق دست زن و ضرب و به تشت، شیخ داره دیگه. سه تاش که میگه هر سه تاش مناقشه داره.
زن هم موردی به قول شما باید باشه، یعنی موردی یه فقیه تشخیص بدهیم نباید تنزیهی رفتار
کرده نگاه. یعنی که امروز هر کلاسون داره کشکول میشه، ولی دیده. میگن یه خانمی زمان رضا شاه بود، تازه کشف حجاب رضا خان، از تهران یه خانم مثلا متشخصی اومد خدمت عاشق عبدالکریم حائری، گفت آقا من مقلد شما هستم و لباسم اینه، چادر اینا نداشت، چیزی که مثلا ولی همه بدن پوشیده بود، و من اینم، اگر اجازه میدید من بیام بیرون، کار دارم، زندگی دارم، زارن اداری هم زارن متشخصی بود، متشخصی بود، اگر نه برم تو خونه در من. عاشق عبدالکریم نگاه کرد گفت نه اشکال نداره، شما پوشیده خوب و همجا پوشیده خوب، حیات حجابه. اون مسئول دفتر رو آقا آقا چی دارید میگی؟ این فردا میره بعد دیگران را باز میشه. گفت که من بگم حرامه، بگم اشکال داره؟ خب من طبق من مجتهد این دارم میرم بگم اشکال نداره.
استاد شاید این رئیس دفتر فتواهای پیامدگرای شما رو گفته بود پیامد داره.
خب ببینید این یه حرفیه که اینو من دوست دارم باید از این نکات روشی میگم تو کلاس، که ما کاتولیک تر از پاپ نشیم یا چه تو بیان مسئله گفتن، چه تو فتوا دادن. اینا حالا دیگه حالا هر چه هست ادله اقتضا میکنه. اگر ادله از خود شریعت اقتضا بکنه سختگیری رو تنزیهی رو بر، و الا ما بیام مثلا یه چیز که دلیل بر عمر نداره بیام بگیم یا فتوا بدیم یا احتیاط کنیم دست موقع شبش بندازیم به جان مقلد، در حالی که دلیلی پشت قضیه نیست. تو بحثای قنا این مطلب پررنگ. و اما اگر اجازه بدید بحث مهممون اینجا شروع میشه. قنا در مراثی، از اینجا هم میگم مهمه که هم محل ابتلا بوده و هست و هم بحثای علمی خوبی داره. انشاءالله که بیتونیم هم به یه شکل امروز مثلا تمامش کنیم. نشد عجله نداریم، چون میخوام دوستم در مقدار فکر کنید شما. آقا مطابق معمول اول این رو بر موقعیت فقهیش رو بررسی کنیم و بالاتر موقعیت شرعی. القنا فی المراثی. حالا میخواد مراثی هم مراثی امام حسین حساب کنید، عزاداری امام حسین.
چرا میگه
نکته
داره؟
نکته داره، بله خیلی نکته داره. بلا مطلق ها گول میزنه، ولی مثلا قلب مسلمی که میتونیم نسبت بدیم حالا قائلان به جواز، مراسی بر امام حسین علیه السلام. خب کی گفته جایزه؟ آقای نراقی، ملا احمد نراقی صاحب مستند. خواستیدم نگاه کنید جلد 14 از صفحه 144 تا صفحه 146، مجمع الفائده و البرهان اردبیلی جلد 8 صفحه 61 و اطراف و اطراف. خب کسانی که قائل به استثناء شدن دلیل میخوان دیگه. آقای نراقی گفته اصل، اصل عدم حرمت، اصل اباحه. خب این وقتی به درد میخوره که دلیلی بر دو طرف نداشته باشه. بعد به عنوان حالا بگیم مؤید یا دلیل قاطیه، میگه عمل مردم در اعصار و امصار. حالا این چی حساب میکنید علما؟ عمل الناس فی الاعصار و الامصار من غیر نکیرن، واعظان مداحان شاعران میخوندن، کسی هم انکار نمیکرد. مثلا بگیم این میخواد بگه سیره، سیره متشرعه، اشکال نداره بگید سیره، ولی این عبارت همینه. اضافه کنید قول امام صادق علیه السلام.
من منظورشون همین باشه آجا، منظورشون باید سیره باشه.
یعنی شما واقعا
ایشون
بیاد به
هم سیره، عمل و ناس بگیرید، منظورم نداشته
باشه.
من اشکال ندارم در مرام
حضر معصوم
باید سیره باشه دیگه.
چی؟
سیره باید در مرام حضر معصوم باشه
دیگه. میگم بوده در طول تاریخ اعصار، اعصار یعنی متصل بوده دیگه، اعصار و امصار. شوخی که نمی کنه
خب در اون زمان که مثلا بنی امیه بودند و بنی عباس، مثلا ما هم چیزی رو
امام صادق، جلوی امام صادق میخوندن، جلوی امام موزان میخوندن، جلوی امام باقر میخوندن. رضا پشت سرش میگه به قول صادق علیه السلام لمن انشده، یا بله لمن انشده اندهو مرضیه. امام به کسی که یک مرثیه پیش امام خواند فرمودن اقرا کما اندکم، بخون همونطوری که پیشتون مرسومه. میگن این آقا عراقی بوده و حضرت اشاره داشتن به رسم عراق، در عراق عزاداری میکردن، خود امام صادق هم میرفتن سفر به عراق دارن، میرفتن میخوندن. حالا این وسط ممکنه آوازی هم بوده. اگه دقت کنید حالا ذهن اینا دارن قنا رو خیلی موسع معنا میکنن که اینجوری استثناء میکنن. و الا اگر قنای آقای خویی باشه و آقای شیخ انصاری باشه به کس در مراسی این کارها رو میکرده. مثلا آقای نراقی در 12 تا معنا میکنه برای قنا. اینا معنای وسیع میکنه بعد میگن استثناء شده. آخرین حالا بگید معید
نکته میگم معنایی که شیخ انصاری و آقای خویی میگیرن اونایی که میگن قنا دیگه قدر مسلم اینو قنا میدونن
میدونن دیگه نه از اون دیگه شاید استثناء نیار گفتیم دیگه. آقا یه چیز دیگه هم گفتن که قنا کمک به گریه میکنه. پس کمک به کار خیر میکنه. گریه رو گریه برای امام حسین گرفتن. بلا گریه بر آدم عمش میکنه که خیر کجاش بود. به انه معین علی البکا فهو اعانتون علی الخیر. میخوام ببرم تو تعاون و علل و تقوا و تعاون و علل خیر و
اینجوری داشت شیخ جواب خیلی مستحجری به درسته در یادم
میگفتم. حالا بعد بگید چیه. خب آقا مجموع ادله آقای حالا بگید معیدات بگید اینا اینه از آقای نراقی. اصل و عمل مردم و این قول امام صادق و همین که کمک بر کار خیره.
جایگاه
مرمرمه
هم
میفرمه که ایشون
لازم
وزن خیلی
چه
جایگاه؟ برحال صاحب مستنده
مدرسه
ای برحال. حالا بگید مدرسه ای نه مثل مدرسه کلاسیش میگن آقایی اصطلاحی
میگن برایشون
آقای نراقی
مستنده نراقی میگن کلاسیک بحث کرده در قالب
آقای کلاسی قسیم چیه؟
حالا اون
یعنی میخوان بگم یعنی صناعت محوره؟ نه آقای نراقی کلن تا قبل از آقای خویی اینا خیلی صناعت محور جا نداشته. الان میبینید حالا بس خیلی داره. حالا اگه اجازه بدید من در این کتمه وقت بکنم. آقایون اینکه گفتم بحث خوبی داره بخاطر اینکه چند تا انقلت و قلت داره این بحث. بعضی ها حتی عبارت به این روانی نیست ها پیچیده است ولی من دارم روانش. بعضی ها گفتن آقا یه حرف ها چی آقای نراقی شما میزنی؟ اولا حالا از همین آخر شروع کرده میگید اعانت بر بکاست. اعانت بر بکا هست اما بکا بر چی؟ بکا بر امام حسین 90% این گریه هایی که گریه بر امام حسین مال بر امام حسین نیست. خانمه شوهرش کتکش زده حالا امروز روزش میاد حرم شکنه گریه کرده. اون یکی دخترش طلاق گرفته، اون یکی پسرش زن میخواد، اون یکی طلبکار داره. شیخ انصاری یادتونه شیخ هم
میگو
شیخ میگو این اعانت بر بکا هست این قناها اما نه بر بکا بر حسین. اشتباه دارید میگه بخاطر اون شهوات و مشتهیات نفسانیتون. یک اصلا کجاش خیره حال بکا باشه بر امام حسین؟ اونی کسی که انسان از طریق یادآوری مصیبت های امام حسین گریش بگیره نه از طریق یه صدای یه کسی دشتی میخونه. انصافا وقتی کسی دشتی میخونه آدم استعداد پیدا میکنه برای گریه کردن.
حوز
از همه اینا مهمتر اینو گوش کنید این میخوام گم نشه. اون چه که ما مأموریم مثل مرسیه با اسباب حلال نه با اسباب حرام.
اینجا ما استاد شیخ خمینی گفتی که خب اینجوری باشه لباس و زنا خودش یه باب خیلی یکی یه نفر خوشحال شه که
حال دیگه جای بارک نیست با اسباب حلال نه اسباب حرام خود عبارت ببینید میگه ولقول این ولقول من گفتم این قرد ولقول به ان المسلم اعانت القناع علی مطلق البکا مطلق البکا اما کونه معینا علی البکا علی الحسین فهو غیر مسلم. این یک. دو و کونه خیرا ممنوع این دقت کنید مع ان عموم رجحان الاعانه علی الخیر او اطلاقهی ولو بالحرام غیر ثابت بلکه نه که غیر ثابت بلکه ثابت عدمو. اینجا دوستان همون بحث اصولی مطرح میشه که تو کتابا من آوردم ادله واجبات و مستحبات نسبت به شمول حصه حرام زیغ ذاتی داره. این شاید جایی رو نبینید به این شکل و به این عبارت. حتی تو قراردادها من آوردم زیغ ذاتی داره
شامل نیست.
یعنی اگر تو روایت من آقای این شوهرها خرج زن و بچه تون رو بدید این یعنی برید کار کنید بیاد خرجشون نه که برید دزدی کنید بیاد خرجشون رو بدید. بعد یک کسی بره دزدی کنه بگه خب من از یه طرف می‌خواستم خرج زن و بچه بدم واجب، از طرف این دزدیدن مال مردم حرام، از یه جهت واجب از یه جهت حرام، تعارضا تساقطا اصل این که نیست که میگم پسرت بریده با تقسیمی و شهریت قطع باد. باید با اسباب حلال.
استاد فضلی از رفاهای شما قاعده لاحرج رو بردن رو محرمات مثلا محرمات هم شامل
حالا حرج باشه بحث دیگه داره.
باز حرج هم کسی خیلی قاعده اون تو استرار و
خب اون حرف دیگه است. اون حرف دیگه است. اون حرف دیگه است. نبودید پارسال بحث ما اصلا قاعده لاحرج رو قبول مون قاعده لاحرج ما پارادایم میداریم نه قاعده. از هر کسی قاعده دونست کدوم بیل خورده به کمر لاحرج که حرامو نگیره خب بگیره. اشتباه اینا اینه که لاحرج رو قاعده گرفتن. لاحرج پارادایمه مثل قاعده تسهیله مثل قاعده عدالته. اینا قاعده نیست یه چیز دیگه است. یعنی خب این ادبیات و حوزه ما آشنا نیست.
یعنی یک عام فوقانی بر چیزهای دیگه است.
نه ببینید مثل سایه سرتاسریه مفسر عدل است از خودش
یعنی مثل کنار مثل مواسط میدونید
لازرر هم اینجور میدونید استاد لازرر رو هم لازرر رو قاعده میدونید
قاعده است مطال لازرر نه به اون معنا که ما حکم ضرری نداریم در اسلام لازرر یعنی حرمت اضرار بلا لازرر ما حکم ضرری در اسلام نداریم خیلی هنر کرد اسلام تو حکم ضرری باش
شرایط سابقه ظاهرم
حکم مفسده دار نداریم حکم مفسده دار نداریم لا مفسده تفل اسلام نه لازرر تفل اسلام
مقاصد رو هم مثل همین میدونید دیگه در تفصیل در مواجهه
نه مقاصد میتونه کارهای سندی داشته باشه تو تفسیر و دادن اتجاه و دادن گفتمان آره مثل لاحرج میشه بحث مهمی حالا بذار یه
موقعی خیلی مهم بودی
اینو توی این کتاب جدیدی که الان مشغولم روش شناسی اجتهاد هنوزم نیاوردم ولی بنا دارم بیارم جالب اینه که خود امام هم از این لاحرج پارادایم استفاده میکنن اینو امسال تابستون دیدم
ولی اصلا همش ناظر بر واقعا بیاریم تو محرمات خیلی مشکله ناظر بر افعال
در مکلف اصلا چیزی بر نمیداره حرمت که شما میترسید. خب آقایون چی شد؟ آقای نراقی فرمود غنا در مراسی استثناء شد درسته؟ به این دلیل به این دلیل به این دلیل یه رندی مقابل آقای نراقی که آقای نراقی این حرفا چی دارید میزنید؟ یعنی طبق حرف شما ما باید مثلا برای یه مستحبی که روزه بر سید و شهدا باشه با اسباب حرام، در حالی که باید با اسباب حلال عموم رجحان اعانت بر خیر یا اطلاق رجحان ولو بر حرام غیر و ثابت. من که گفتم بالاتر، بله ثابت عدمو، این دیگه خودش قانونه که با اسباب حرام نباید واجب و انجام داد، نباید، همون زیغ ذاتی که گفتم. مرحوم نراقی میفرماید که حالا بیه خودمانی میشید، شما مثل که با بچه طرفی. من میفهمم، من نراقی هم طلبه سطح 3 نیستم، سطح 2 هم نیستم، سطح 60 هم. اما اون جهت که گفتی نمیدونم مردم وقتی گریه میکنن به خاطر اون مشتهیاتشون گریه میکنن، حالا چهار تا این طور باشه، ولی همه این طور نیست واقعا. بعضی ها به خاطر اصلا عکس امام حسین که میاد، بچه های امام حسین گریهش میگیره. نه حتی کم هم نیست،
سیاست نفس میکنه رایفا.
نه از
اون دارم میکنی
آقا واقعا دقیقه نه وقتی میشه میگه
حالا این مهم نیست،
نفس رو تخلیه میکنی، عواطف میذاره تحریک میشه،
نه
زبان شناسی خیلی فقهی نیست
اینا دیگه. و الا ما مثلا هستم، ما دارم اطراف خودمون میبینیم اسم امام حسین میاری گریه میکنه، بله هزار یه مشکل هم داره. من به نظرم اینجا شیخ انصاری شیخ میده که یه نگاه زاهدانه بدبینانه ای داشته به این قضیه که میگه همه اینا که گریه میکنه مخاطر مشتهیات نفسانیشون یا همه اینا هست. نه واقعا بعضا گریه میکنن مخاطر همون احوالات و مصیبت ها.
اون روایت ریانه به شبیه هست
چی؟
روایت ریانه به حضرت نامراز ازا و کهیتر شهیدان تفکیل دوزن ما اینجا میکنه نروه استفاده بکنه چه حضرت میگه خودش اگه حتی خواستی به چیزم گریه بکنی این رو منشه نگیره بر عبی عبدالله برنوزه،
یعنی گریه تو خرج اون رو. حالا ایشون میگه مگه من گفتم با اسباب حرام؟ من حواسم هست که ما باید واجبات و مستحبات و با اسباب حلال انجام بدیم. منتها بحث من اینه که در این صورت دیگه اسباب حرام نیست. در این صورت دیگه اسباب حرام نیست. ببینید عبارتشو میفرماید که لیس مراد المستدل تجویز اعانت البر بالحرام، که بعد بگی دارید با اسباب حرام میخواد مستحب، بل یمنع الحرمه حین کون القنا معینا علی البکا. من میکنیم که در این صورت حرام باشه. چرا؟ استنادن الى تعارض عمومات حرمت الغنا با عمومات چی؟ رجحان اعانت بر بر، اینا تعارض میکنن، محل تعارض میره مقتضای اصل، اصلا جوازه. فهمیدید چی شو؟ ببینید یه بحثی داریم که باید واجبات و مستحبات با اسباب حلال انجام میشه، یه بحث داریم تعارض عدمی واجب با مستحب یا تزاهم، این دوتا با هم فرق میکنه. من یادم آقایون خیلی وقت پیش سال 60 اینا بود که تازه در سایتلا وحید میرفتیم، این ذهن من مدت ها مشغول کرد، اینو نگم خاطره رو این بس به نظرم جواز نمی کنه. اونجا ذهن من مشغول بود که از یه طرف همه علما میگن که چی؟ میگن واجبات و مستحبات باید با اسباب حلال انجام بشه، همون زیغ ذاتی باید دیگه. حالا هر چی میخواد تا شب مثال بزن. اگر گفتن آقا باید مستطی شدی بری حج، نمیتونه ماشین مردم رو بدازه بره حج، بگه چون ما گفتی برو حج. خب من گفتم برو حج، با پولت برو، با ماشینت برو، با نبدوز برو. پس این یه قانونه که واجبات و مستحبات باید انجام شود با اسباب حلال، اینو داشته باشید. از اون طرف بحث تزاحم واجب و حرام که میرسه، که آقایون میگن دیگه حالا ملاکاتشو بسنج، اگر واجب اهم بود واجب، اگر حرام اهم بود ترکش بکن. تزاحم تو مرحله استنباط هم میگن تعارض، تو مرحله اجرا میگن تزاحم، تو مرحله استنباط میگن تعارض. حالا الان ما نحن فی از کدام قبیله؟ آیا از قبیل اوله که بگیم مراسی بر امام حسین باید با اسباب حلال باشه و اصلا نوبت نمیرسه به تعارض ادله مراسی با ادله حرمت قرآن، یا تزاحم اصلا نوبت نمیرسه چون از اول زیغ ذاتی داره؟ آیا مورد از این قبیله یا مورد از قبیل همون بحث تعارض و تزاحمه؟ ببینید ما یه عموماتی داریم، استحباب گریه یا استحباب اعانت بر خیر، درست؟ اون عام هم هست یا مطلق، چه با قنا چه بی قنا. یه عموماتی هم داریم، حرمت قنا، که بعد بگیم اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، مورد تعارض سالم از معارض میمونه. این از قبیل اوله یا از قبیل دومه؟ آیا از قبیل دوباره تکرار کنم زیغ ذاتی و انجام اسباب حلال، انجام واجبات و مستحب با اسباب حلال که اصلا هیچ نوبت به تعارض، یا از قبیل دومه که تعارضه؟ اگر دقت کنید اون مستشکل میبردش تو باب چی؟ انجام واجبات و مستحبات زیغ ذاتی از اسباب حلال، نراقی میبردش تو باب تعارض. من دوتا کنار هم اینا رو آدم ذهنیت قبلی نداشته باشه، من از عبارت در بیاره. ببینید اون آقا میگفت که عموم رجحان اعانت بر خیر اضافه کنید و عموم رجحان مصیبت بر امام حسین، چون ادله ابکا داریم، ادله تباکی داریم، عموم این ادله ولو بالحرام غیر ثابت، زیغ ذاتی داره. نراقی چی جواب میده؟ جناب آقای نراقی، جناب نراقی جواب میده که تعارض عمومات حرمت الغنا مع عمومات رجحان الاعانت بالبر و عدم المرجع فیبقا محل تعارض علی مقتزل است. از اون کارهایی که خیلی ارزش داره، میبین من حال کسی که 4 دهه هست این سوال براش بوده، با اساتید نصاب تلاوت با صحبت کردیم، این دوتا رو از هم باید جدا کرد، کجا از قبیل قبلیه کجا از قبیل دومه.
اینجا چون رو روایت خاصه هست مرحوم نراقی بود تعارض درست کرد، این قول قول ساده به السلام، یعنی بدون نیومد گفت دوتا عموم با هم درگیرن، اینجا چون این روایت خاصه بود اومد تعارض.
اصلا کار به خاصه ندارد، عدله ابکا بکا حالا اون روایت نه، اصلا اون نمیدونم سندش چجوریه.
روایتی که قول قول ساده نراقی بود
چی؟
اون روایت که
خوندید
اول نراقی
قول صادق علیه السلام، مثل که عراقی ها میخونن
بله.
نه اون هیچ نقشی نداره، هیچ نقشی
خود نراقی با توجه به این هم فتوا دادیم براش،
خب پتفور داره، اما حالا اشکال شده، حالا میخوایم این اشکال رو فنیان حل کنیم.
چرا؟ یعنی منشأ چی بود؟
من یه چیز از شما میخوام، بذارید یه خسته شدم. شما این سوالی که من مطرح کردم هفته دیگه کار بود.
آدرس نداره.
دو تا دست، این دو تا دستگاه هست تو اصول یا نه؟ دو تا قانون که واجبات و مستحبات باید با اسباب حلال انجام شود، نه با اسباب حرام. دو، گاهی وقتا یک تعینی، یک کیسی، یک مصداقی عدله حرمت میاد روش، یه عنوان صادقه که عدله حرمت میاد روش، چون قناع هست عدله حرمت میاد، چون گریه بر امام حسین هست و معین بر بکا بر امام حسین عدلی استحباب میاد. اینجا دیگه نمیگیم که چی؟ اینجا میگیم این دلیل اون دلیل، بعد به ساعت تعارض رو پهن میکنیم.
عدلی استحباب همینطوری نمیتونه درگیش آنها منشه کلام نراقی از همین روایت خواسته است، میگه چون که اینطوری گفته شده، یعنی کنده امام اینجا یک تجویزی داده نسبت به جناح در این مرسی سید و شهدا، مثلا مثل اون چیزی که عراقی ها رو بعد لو ثبت بر فرض که ثابت باشه.
ببین اگر این روایت نبود ما عدله بر گری بر موسی نداشتیم.
داشتیم اما اینکه بیاد با این تعارض بکنه به این، نه
خب عدله میگفت که مصداق اعانت بربری و قرآن میومد بالاتر از زبان. چرا مقاومت میکنید؟ حالا اصلا این روایت بسیار خوب، چی میخواد بگید؟ بسیار خوب، اصلا آقای نمیقی از این روایت شروع کنید،
یعنی این روایت منشأ شد که نراقی تعارض درست کنند. شما میگید
این روایت نبود تعارض درست نمی کرد؟
نه، شما دارید میگید که اصلا این از مواردی که زیل ذاتی داره از اول، ولی میگم چرا نراقی اینطوری دید؟
شما حد اشکالتون رو میگید، اگر این روایت نبود تعارض نبود، بس فقط نراقی این یه طرف تعارض، فقط همین روایته هست، تازه باشه. خب مگه زیغ ذاتی نمیاد اینجا؟ عبارت نراقی رو ببینید، چون اصلا دوتا دستگاه درست میکنه، ادله عمومات و اطلاقات اعانت بر بر که گریه بر امام حسین هم ولو در قالب قنا باشه اعانت بر بر، یه دستگاه. حالا یکی این شم همین روایت باشه. دو، عدله حرمت قنا، ایشون میگه اینا تعارض میکنه. منم عرضم اینه، این با اون زیغ ذاتی و چیز چه فرق میکنه؟ و شما اینو موردی نبینید حروم میشه، این خودش یک کلان پروژه است در اصول. اگر هفته آینده بیارید بالاخره یه جایزه از ما میگیرید، برای تو من میرسم یک میلیونیوم میارید قول یک قرن هم نمیدید.
الحمدلله
نه من اینجور نامردیه.